یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم و یک بار دیگه در مجله محیط زیست رادیو فردا همراه شما. این هفته از افزایش شدت طوفان شن و ریزگردها در سیستان خواهید شنید و ارتباط اون با خشک شدن هامون.
زندگی، حیات اقتصادی مردم، امیدی برای زندگی داشته باشن
و سگ‌های بی‌صاحبی که ممکنه کشته نشن.
شهرداری که پول نداره چطوری میتونه برای هر سگ ولگرد یک رجب ماهواره‌ای متصل کنه؟
یک خانه، یک زمین.
مردم سیستان سالهاست وقتی پاشون رو بیرون میگذارن، دستار و دستمالشون رو دور صورت میپیچونن. طوفان گرد و خاک در سیستان آشناترین جریان زیست محیطی منطقه است. در هفته گذشته سرعت باد در این منطقه به 60 تا 100 کیلومتر در ساعت رسید. درست زمانی که مردم اهواز در 1595 کیلومتری این منطقه با ریزگردهای غلیظ و ده‌ها برابر حد استاندارد دست و پنجه نرم می‌کردند و مسئولان در کش و قوس رفت آمد و برگزاری جلسه و ارائه بسته جامع مبارزه با ریزگردهای این منطقه بودند، سیستان رو باد برد. آلودگی هوا و افزایش غلظت گرد و غبار در منطقه سیستان به 35 برابر استاندارد جهانی رسید. طوفان‌های شن در منطقه سیستان موضوع تازه‌ای نیست. مسئولان میگن از 18 سال پیش این طوفان‌ها شدید شده و حتی مدت زمان فصل بادهای 120 روزه حالا به بیش از 150 روز رسیده. اگه بخش زیادی از ریزگردهای خوزستان در صدها کیلومتر آنسوتر از عراق میان، منشأ این ریزگردها و طوفان‌های شن در جنوب شرق ایران کجاست؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگه مسئولان از خواستگاه‌های متفاوتی میگن که هنوز البته راهی برای پایان دادن به اونها پیدا نکردند.
در مورد سیستان صحبتی که میشه دو قسمت. میگن بعضی از شنزارهای اطراف تالاب هامون که در طوفان شن مشارکت میکنن و از یک طرف با توجه به عکس‌هایی که دیده میشه بستر تالاب هامون در حال حاضر کاملا خشک شده و این ذرات ریز گرد و غبار قطعاً یه سهم عمده‌ای رو در اون چیزی که به عنوان طوفان ریزگرد در منطقه سیستان می‌بینیم تشکیل میده.
برخی از مسئولان میگن حل بحران هامون به چیزی که دیپلماسی خارجی خوانده میشه مربوطه، اما تثبیت شن‌های روان و از بین بردن کانون‌های بحرانی گرد و غبار در سیستان در دستور کار قرار داره. دولت در فروردین ماه 93 تثبیت شن‌های روان در 1000 هکتار از کانون‌های بحرانی سیستان رو مصوب کرد تا از شدت ریزگردها کم کنه. اما نماینده سیستان و بلوچستان هفته پیش در مجلس گفت این طرح برخلاف تخصیص بودجه هنوز اجرایی نشده. بحث‌های مطرح شده در کمیته تخصصی مباحث زیست محیطی سیستان و بلوچستان اینه که طرح جامع احیای هامون باید 6 ماه پیش آماده می‌شد، اما همچنان به تأخیر افتاده. دریاچه و تالاب بین‌المللی هامون سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه خزر و ارومیه است که در استان سیستان و بلوچستان واقع شده. در همسایگی افغانستان که سالهاست بر سر رود هیرمند که شریان اصلی هامون بوده بحثه. دریاچه هامون هم مثل بسیاری دیگه از تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران با بحران خشکی روبروئه و تنها یکی از مشکلات زیست محیطی این خشکی طوفان‌های گرد و غباری هست که از دلش برمی‌خیزه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست که در زمینه اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک تحقیق کرده، درباره ارتباط هامون با این شرایط توضیح میده.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم. آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. و این مسئله حقوقی سالهای سال هست در دولت‌های مختلف که مطرح میشه، اما هیچ اقدام جدی انجام نشده. صحبتی که شده این هست طرح ملی احیای طالب هامون تا آخر امسال سال هجری شمسی تدوین میشه، اما هیچ جزئیاتی بیان نشده که از چه طریق این طالب میخواد احیا بشه، آیا با افغانستان به تفاهم میرسن، واقعا چه ضمانت اجرایی واسه این وجود داره.
این شرایط وضعیت سلامت مردم منطقه رو به خطر انداخته. انتقادها به عملکرد دولت و کوتاهی در مبارزه با ریزگردهای سیستان در هفته گذشته به اوج رسید. اما اونطور که احمد علی کیخا معاون سازمان حفاظت محیط زیست میگه، نماینده‌های مجلس در مورد ریزگردها عزمی ندارند و پولی هم برای مقابله با ریزگردها در بودجه محیط زیست اختصاص داده نشده. حمید پوران:
مشکل سیستان دردناکتر از مشکل خوزستانه، به این دلیل که خیلی خیلی سال هست و به نوعی عادت شده برای مسئولی و به اندازه کافی بهش توجه نمیشه یا حداقل کاری که باید انجام بشه مثل تأسیس مرکز درمانی بهش توجه نکرده، اینا کار عملی واسش انجام نداده. در مورد احیای تالاب هامون دیگه ما برنامه تدوین کردیم، ولی اگر واقعا افغانستان همکاری نکنه چه اتفاقی واسش میفته؟ الان منطقه سیستان متاسفانه بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج میبرن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره. و با کمال تأسف در منطقه سیستان یک مرکز درمانی تخصصی هم در این زمینه بیماران تنفسی وجود نداره و هیچ کدوم از اقداماتی که اخیراً که خیلی هم مفید بوده در اهواز و خوزستان دیدیم، مثل توزیع ماسک، توزیع مواد لبنی مثل شیر، در اینجا صورت نمیگیره.
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضعیت ریزگردها در سیستان گفته بر اساس قانون در مواقع بحرانی استاندار اختیار تعطیلی اداره ها رو داره، همان اتفاقی که در استان خوزستان بارها افتاد. اما گویا چنین شرایطی در استان سیستان برای حفظ سلامت مردم در نظر گرفته نمیشه.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که خبرهای سگ‌کشی در تهران، کرج و رشت تا همین چند هفته پیش واکنش شدید حامیان حقوق حیوانات را برانگیخته بود، حالا یکی از مقام‌های شهرداری تهران گفته سگ‌های بی صاحب در تهران صاحب قلاده‌های ردیاب ماهواره‌ای میشن تا در زمان‌های مختلف سلامتشون کنترل بشه. مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل در شهرداری تهران گفته این طرح یک سالیه که آغاز شده و سگ‌ها بعد از واکسینه شدن با قلاده زرد رنگ مجهز به مکانیاب یا GPS قابل ردیابی میشن. او قبلا گفته بود کشتن سگ‌های بی صاحب در خیابان‌ها از سال گذشته ممنوع شده، اما تا همین ماه گذشته بر اساس برنامه مصوب سازمان شهرداری‌ها سگ‌های زیادی در برخی از شهرهای ایران با گلوله کشته شدند و عکس‌هاشون در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران میگه نهاد او و برخی دیگر از نهادهای غیر دولتی نزدیک به آنها از این تصمیم و رویه تازه بی‌خبرند.
ما به عنوان عضو ستاد مرکزی این طرح اصلا از اجرای چنین طرحی که الان رسانه‌ها نوشتن هیچ خبری نداریم، هیچ اطلاعی نداریم. من فکر می‌کنم بقیه اعضای این ستاد هم که سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی و اینا هستن، اونم اطلاعی نداشته باشن. بیشتر به نظر میرسه که در بین این اخبار بسیار تلخ و ناگواری که معمولاً هی منتشر میشه راجع به کشتار سگ‌ها، راجع به وضعیت بد نگهداری سگ‌ها توسط شهرداری برای اینکه خودی تلطیف بشه محیط، شهرداری تصمیم گرفته که برای کار نمایشی و نمادینی انجام بده.
رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات چند وقت پیش به روزنامه اعتماد گفته بود حدود 5-6 سال پیش دستورالعملی به شهرداری‌ها ابلاغ شد که باید سگ‌ها را زنده‌گیری کنند، با داروی بیهوشی از حیوان آزمایش بگیرند و بعد حیوان را راحت کنند. به گفته این انجمن کشتن سگ‌ها با تیر خلاف قوانین شهرداری و خلاف قوانین وزارت کشوره، اما این روش اعمال نشد تا امروز که یک مقام شهرداری میگه یک سال این طرح در حال اجراست و در فاز اول این طرح از درکه تا پلنگچال و در طول یک هفته گذشته 200 سگ را گرفتند و بعد از کارهای درمانی لازم رها کردند. این مقام مسئول گفته تعدادی از سگ‌های بی صاحب بعد از واکسینه شدن برای نگهبانی در اختیار بعضی از سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران میگه شهرداری‌ها معمولاً زیر بار مسئولیت یک رویه طولانی برای کنترل جمعیت سگ‌های خیابانی نمی‌رند.
رفتار شهرداری در طول سالهای گذشته خیلی متناقض بوده. چیزی که بیشتر شبهه‌ناک هست و ما نمیتونیم حقیقتش این قضیه رو باور کنیم این هست که در صورتی که کارهای خیلی مهمتر و با اولویت بالاتر میتونه انجام بشه، همون جایی که الان شهرداری داره سگا رو جمع‌آوری میکنه، همونا رو سر و سامانی بده، همونا عقیم بشن، ولی بهانه‌های واهی مثل اینکه داروهای بیهوشی خیلی گرون هست، معمولا از اجرای این تر اینا سر باز میزنن. حالا اینکه حیوانات ولگرد رو بیایم واکسینه بکنیم خیلی کار خوبیه، ولی من نمیدونم که سال بعد چجوری میخوام این واکسیناسیون تکرار بشه. چیزایی مثل ردیاب ماهواره به حال هزینه خیلی بالایی میبره شهرداری که پول نداره، چطوری میتونه برای هر سگ ولگرد یک ردیاب ماهواره ای متصل کنه، چیزی که الان تو حیات وحش هم چه اتفاقی مونن نمیفته.
در ایران سالهاست که طرح سگ‌کشی پیاده میشه و البته همچنان به جمعیت سگ‌های بی صاحب افزوده میشه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.